نوار شماره 4، کتاب افسون زدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار، نویسنده داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، صفحه 81. اما چنین خواستی به هدف خود نائل نمی شود، زیرا با جانبداری و موضع گیری ایدئولوژیک اتفاقاً از آنچه که اصل و اساس آن است، یعنی بازشناسایی و احترام به دیگری غافل می شویم. میان تأیید و پذیرش ارزش یک فرهنگ با هر درجه از تکامل و هر زیر ساخت و بنیادی و بالا بردن منزلت آن به حد دیگر فرهنگ ها فاصله ای عظیم است. احترام به یک فرهنگ، حتی فرهنگی بدوی، و تأیید صریح سهم آن در شناخت بشری، آن را خود به خود به سطح دیگر فرهنگ‌ها ارتقا نمی‌دهد، زیرا این فرهنگ‌ها شیوه‌های دیگر هستی و سطوح دیگری از آگاهی را عیان می‌کنند. تساوی ریاضی فرهنگ‌ها امری غیر واقعی است. چنین فکری علاوه بر آنکه ویژگی هر یک از فرهنگ‌ها و شیوه خاص تجلی آنها را نفی می‌کند، همه آنها را به هم می‌آمیزد، به نحوی که طعم و عطر ویژه خیش را از دست می‌دهند. برای روشن شدن مسئله باید بار دیگر تأکید کنم که فرهنگ‌ها هر چقدر هم که قابل احترام باشند، تنها به بعد قومیشان منحصر نیستند، بلکه مبین سطوح متعدد هوشیاری و تاریخی بشری‌اند. این گفته به هیچ وجه بدان معنا نیست که ما به روند دیالکتیکی هگل قائل باشیم و مدعی شویم که بینش‌های قدیمی در بینش‌های جدیدتر جذب می‌شوند تا ترکیب سنتزهایی هرچه کامل‌تر به وجود آورند. به اعتقاد من چنین ترکیب و تلفیق‌هایی احتمالاً هرگز ایجاد نمی‌شوند، بلکه وجود آنچه قبلاً تفکر متذکر نامیدیم سبب می شود تا رسوبه‌های قدیمی دوباره ظاهر شوند و لایه‌های کهن همانند مثال فروید درباره قشرهای باستان شناختی شهر روم در کنار لایه‌های جدید به حیات خود ادامه دهند و آنچه را که انجامش در مکان و فضا ممکن نبود در عرصه روح و جان امکان پذیر کنند. از سوی دیگر همزمانی سطوح آگاهی که من سعی کردم با مثال ونیس بیچ در لس آنجلس آن را متجسم کنم، نشان می دهد که این لایه‌های مختلف حتی به لحاظ مکانی نیز فضایی خاص خود یافتند و به اصطلاح گاتاری یا اقلیم وجودی یا زیستگاهی موتنی را صاحب شده اند. و مشخصاً همین سرزمین‌ها هستند که در روزگار ما هر یک از آن گروهی قومی شده اند و معضل چندگانگی فرهنگی را به میان آورده اند. اما متاسفانه به نظر می رسد که چندگانگی فرهنگی در عین طرح مشکلات واقعی گفتگو میان جهانبینی‌ها در باطلاق مکتب کینه‌توزی فرو می رود. خواهیم دید که مباحثات فعلی به جای حل تضادها آنها را تشدید می کند. محورهایی که مباحثات چندگانگی فرهنگی به طور عمده حول آنها می چرخند، عبارتند از 1. اروپا مداری، 2. قوم مداری و اوهام غالباً هذیان‌وار آن که در بعضی موارد به جمود و تهجر هویتی منجر می شود، 3. هویت‌های مرزنشین یا مرزی. محور اخیر از آنجا که مسئله تلاقی معرفت شناختی و آمیزش آگاهی را مطرح می کند، بیشک بارورترین و جالب توجه ترین جنبه چندگانگی فرهنگی است و به آنچه در فصل چهارم این کتاب منطقه دورگگی نامیده شده نزدیک است. صفحه 83. الف. اروپا مداری، قدرت و ضد قدرت. دانیل لاکورن معتقد است که گذر از دیگ در همجوش به ظرف سالاد در سه گرایش فکری تبلور یافته است: طرفداری از ادغام، چندگانگی فرهنگی انتقادی و چندگانگی فرهنگی مدنی. طرفداران ادغام کمبودها و نقایص دیگ در همجوش را قبول دارند و ناکامی جامعه آمریکا را در جذب و ادغام رنگین پوستان می‌پذیرند. آنان در صدد چاره‌جویی این معضلند و برای غلبه بر ضعف‌ها و تسهیل ادغام رنگین‌پوستان پیشنهاد می‌کنند که انضباط تشدید شود و دوره‌های تقویتی ایجاد گردد، اما به نفس وجود فرهنگی مسلط در آمریکا معترض نیستند، زیرا معتقدند که جامعه آمریکایی به هر حال جامعه‌ای تحت استیلای ارزش‌های غربی است. طرفداران چندگانگی فرهنگی انتقادی هر نوع سازش و هر نوع فکر تسلیم به الگوهای فرهنگی سفیدها را بیچون و چرا رد می کنند. به اعتقاد آنان همه مواد درسی باید بر اساس پلورالیسم فرهنگی تغییر یابد. هدف آنان شالوده شکنی ضوابط حاکم فرهنگی نیست، بلکه تغییر جامعه بر مبنای تعلیم و تربیت انتقادی است که از نوشته‌های رهایی بخش پائولو فریره متخصص تعلیم و تربیت برزیلی، آثار جامعه شناسان مکتب فرانکفورت و نیز متفکران فرانسوی چون هانری لفور، ژاک دریدا و میشل فوکو بهره برده است. نتیجه ملغمه این حیرت آور از چندگانگی فرهنگی است که علارغم انکار پرسر و صدای ارزش‌های غربی، سرچشمه های الهامش عمدتاً غربی است. بنابراین هدف این گروه اتخاذ یک استراتژی حمله است تا همه چیز را به بوته نقد کشد. گفتارهای ضد تسلط، ضد اسطوره و ضد روایت را مطرح کند. اما هواداران چندگانگی فرهنگی مدنی راه میانه را جستجو می کنند. راهی میان آشتی‌جویی طرفداران ادغام و تندروی چندگانگی فرهنگی انتقادی. به عبارت دیگر راه سومی که هم طرفدار کثرت فرهنگی است و هم طرفدار وحدت که ارزش‌های اخلاقی و سیاسی نهادهای آمریکایی و اجماع ملت آمریکا را محترم می‌شمارد. ملتی که روحیه آن به همان مفهوم وحدت در شعار وحدت از کثرت برمی‌خیزد نزدیک است. لاکورد معتقد است که در مجموع تاریخ چندگانگی فرهنگی در آمریکا یک بازی پرمخاطره و با آینده نامعلوم است. این تاریخ برای هواداران سرسخت چندگانگی فرهنگی توهین‌آمیز و برای میانه‌روها مایوس کننده است. چندگانگی فرهنگی برای حفاظت از خود در برابر انتقادهای این و آن ناچار به ارائه یک افسانه عصر طلایی از آمریکا خواهد شد. مجموعه بیروح از داستانهای زیبای قومی، زنجیری از تمجید و تکریم هویت‌های گوناگون و بی‌بهره از روحیه انتقادی، خلاصه یک داستان خوش احساساتی. تندروی چندگانگی فرهنگی از سالهای دهه 90 شروع شد. از همان سال 1995 قانون نیروی انتظامی چند فرهنگی پیام‌آور پایان دیگ در هم جوش بود که یکی از پایه‌های رویای آمریکایی را تشکیل می‌داد. این قانون نشان از آن داشت که نه سیاهان که به زور وارد ینگی دنیا شدند و نه سرخ پوستان که ابتدا قتل عام و سپس به کنار رانده شدند، هرگز در جامعه آمریکایی ادغام نشدند. همانطور که مهاجران اروپایی نیز در آغاز قرن در برابر تلاش‌های آنگلوساکسون‌ها برای جذب آنان در جامعه به سختی مقاومت کردند. مختصر آن که دیگ در همجوش اسطوره‌ای است که هرگز جامعه واقعیت نپوشید. جامعه آمریکا 40 تکه و مرقعی از فرهنگ‌های چندگانه است که از اسپانیایی‌ها، سیاهان، آسیایی‌ها و سرخ‌پوستان تشکیل شده است. هدف هر دستندرکار تعلیم و تربیت که به کار خود احترام می‌گذارد، باید آموزش، ارزش نهادن به غنا و زیبایی میراث متنوع نژادی، قومی و فرهنگی من باشد. لاکورن معتقد است که در چنین برداشتی طبعاً چکیده همه عناصر چندگانگی فرهنگی را می‌یابیم. استعاره‌ای جذاب یعنی ظرف سالاد، دشمنی که باید نابود کرد، یعنی دیگه در همجوش، و متحدانی که باید مجیدشان را گفت، یعنی اقوام رنگین پوست که اروپا تباران آمریکایی از آنها قربانی ساختند. از این مقدمه به آسانی به معضل اروپا مداری می رسیم، زیرا مرگ دیگه در همجوش به نوعی مرگ اصولی است که جذب و ادغام اقوام مهاجر بر مبنای آنها انجام شده بود و از زمان تأسیس دولت آمریکا وحدت ملت را بر اساس اصل روشنگری پایه نهاده بود. پس دشمنی که باید نابود کرد همان اروپا مداری است که بنیادهای سیاسیش نخستین دموکراسی واقعی جهان را مستقر کرد. پدران مؤسس این دولت با برقراری نظام مهار و توازن سعی کردند تا حد مقدور و از طریق محدود کردن اما بدون فلج کردن قوه مجریه اصل مشهور تفکیک سه قوه مونتسکیو را تحقق بخشند. اما از قضا همین اصول که مترادف قدرت سفیدها پنداشته می شود مایه آزار هواداران چندگانگی فرهنگی انتقادی است. این گروه که از گرایش های جهان سومی، مارکسیستی و شالوده شکنی، یعنی به عبارت دیگر از کل دستگاه ویرانگر ساخت شکنی متأثر است، تلاش می کند ابتدا تأثیر مسلم این دولت مدرن یعنی ایالات متحد را کم رنگ جلوه دهد و در وهله بعد در صورت امکان قدرت را از مرکز به پیرامون منتقل کند. منازعات میان استعمارگر و مستعمره، مرکز و پیرامون، غرب و جهان سوم در مقیاس ملی آمریکا در منازعه میان سفیدپوست‌های حاکم و اقلیت‌های فرودست و محروم متبلور می‌شود. به همین دلیل اکثر هواداران چندگانگی فرهنگی بر تعارض‌های دو سویه تأکید دارند. پیتر مکلارن، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، اروپا مداری را نوعی ارعاب سفید می‌نامد. وحشتی که بر مبنای تعارض‌های دو سویه عمل می‌کند. سفید، سیاه، خوب، بد، بهنجار، منحرف و غیره. در این تقابل نخستین حد مطلوب و حد دوم نامطلوب است و بر این اساس سلسله مراتبی ایجاد می شود. بنابراین این تعارض باید از بنیاد تغییر یابد. چنین تفاوت‌هایی باید در اصل تفاوت‌های سیاسی تلقی شوند و نه صرفاً تفاوت‌های سوری، زبانی و فرهنگی. زیرا این تفاوت‌ها قبل از هر چیز تفاوت در مناسبات قدرت هند. از این رو باید به عمل پراکسیس انقلابی متوسل شد و آن موقعیت مادی را که سبب می شود مناسبات استیلا بر دیگر مناسبات غلبه کند از بیخ و بن تغییر داد. طرفداران چندگانگی فرهنگی انتقادی نمی خواهند فقط مناسبات را واژگون کنند بلکه طالب تغییر ارزش‌های بانی این سلسله مراتبند. آنها در واقع خواهان تضعیف حدت تعین‌ها هستند که چنین استیلایی را موجه ساخته است. چارلز تیلور حق دارد در این گفتارهای ضد تسلط ردپای نفوذ فرانس فانون را بیاورد. فانون در نفرین شدگان زمین بر این باور است که استعمارگر تصویر منفی خود را بر استعمار شده تحمیل می کند و او نیز همان تصویر تحقیرآمیز تحمیلی را به بیرون انعکاس می دهد. پس انسان‌های تابع و تحقیر شده برای آزاد کردن خیش باید پیش از هر چیز از این تصویر منفی و تحقیرآمیز از خود که دیگری به آنها تحمیل کرده است خلاصی یابند. فانون معتقد بود پاسخ به خشونت تحمیلی نخستین استیلاگران بیگانه فقط خشونت است و بس. به اعتقاد رابرت استام و الا شوهات اروپا مداری در کل نظام آموزشی ایالات متحد حضوری موذیانه و زیانبار دارد. توضیح یادداشت. رابرت استام استاد سینما در دانشگاه نیویورک است و ایلا شوهات دانشیار مطالعات فیمینیستی در کانگراجویت سنتر. ادامه متن. اروپا مداری از لحاظ هستی شناختی حقیقی مطلق است و دیگر نقاط جهان در حکم سایه آنند. این برداشت نو افلاطونی از قدرت نقشه جدیدی از کشورهای جهان ترسیم می کند. اروپا را گسترش بی حد و حصر می دهد و آفریقا و دیگر قاره ها را کوچک می انگارد و در هر رابطه قائل به وجود دو قطب است. ملل ما قبیله آنها، ادیان ما خرافات آنها، فرهنگ ما فولکلور آنها و غیره. در این دورنمای نو افلاطونی ما همان قالب‌ها و کلیشه‌های دو سویه را می‌بینیم که به اعتقاد هواداران چندگانگی فرهنگی با ارزش نهادن بسیار به خود دیگری را بی‌قدر و زبون می‌پندارد. اما اروپا مداری تنها به این محدود نیست. اروپا مداری طراح جغرافیایی تاریخی خاصی است که خطی است و از خاورمیانه و بین النهرین تا یونان باستان، از روم عصر امپراتوری تا پایتخت‌های بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکا را در بر می‌گیرد. بدین ترتیب تاریخ به فصول و مقاطع امپراتوری‌های بزرگ تقسیم می‌شود. صلح جهانی روم، صلح جهانی اسپانیا، صلح جهانی بریتانیا، صلح جهانی آمریکا و غیره. و اروپا بدین ترتیب نیروی محرکی بلا منازع برای هر گونه رشد، هر پیشرفت و هر جهش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تلقی می شود. فئودالیسم، سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی و دموکراسی. خلاصه کلام این دو مؤلف به هر چه که غربی است سرسختانه و بیرحمانه می تازند. اروپا مداری فقط جهانگشا و مزاحم نیست. به طرزی حقیرانه خودخواه و انحصار طلب نیز هست. هر دم خود را می ستاید و از تمجید لبریز می کند. خوش و خرم و شاد و بیخیال همه پیشرفت ها از جمله نهادهای دموکراتیک را به خود نسبت می دهد و آنگاه که از خاطرات تلخ موسولینی و هیتلر سخن می رود، ناگهان دچار فراموشی و نسیان عمدی می شود. یا گستاخانه دیگر سنت های دموکراتیک را نفی می کند و یا آگاهانه آنها را نادیده می گیرد. کردارهای سرکوبگرانه خود را ناچیز جلوه می دهد و دستاوردهای دیگران را خونسردانه تصاحب می کند و به خود نسبت می دهد. اروپا مداری با ذکر دستاوردهای والای خود در تاریخ، یعنی علم، پیشرفت، اومانیسم، آنی از ستایش و خود بزرگ بینی فارغ نیست. استام و شوهات پس از آن که از غرب شیطان ساختند و گناه همه مصائب عالم را به دوش آن انداختند، چاره درد را در کثرت مراکز فرهنگی می‌یابند. به زعم آنان باید مرکز عصبی قدرت را در هم پاشید و به حیطه‌های قدرت نظر داشت و نه به دیگر مکان‌ها. منظور از کثرت کمیت مراکز قدرت نیست، بلکه اصل نظام‌بندی تمایزات، مناسبات و پیوندهاست. از آنجا که هیچ قوم و جامعه محلی از لحاظ معرفت شناختی مستثنا و برتر نیست، کثرت مراکز با مقوله لیبرال پلورالیست فرق دارد، زیرا به مسائل از زاویه مفاهیم عام اخلاقی یعنی آزادی، تسامح، احسان نمی نگرد، بلکه آنها را به اساس مناسبات قدرت اجتماعی یعنی توزیع قدرت، تقویت ضعفا، تغییر نهادها ارزیابی می کند. هواداران کثرت مراکز فرهنگی طالب برابری دروغین دیدگاه ها نیستند، بلکه یک سره سلسله مراتب فرهنگی را نفی می کنند و می خواهند در کنار کسانی جای گیرند که صدایشان به حد کافی به گوش نرسیده است. آنان حاشیه های جامعه را مبدع حرکت خود قرار می دهند تا بدین ترتیب اقلیت ها را نه به مثابه نشانه هایی که باید در هسته مرکزی قدرت ادغام و جذب شوند، بلکه همچون عوامل فعال، مستقل و مبارز مطرح کنند. بر این مبنا کسانی که صاحب آگاهی مضاعفند، آنها که هم با مرکز و هم با پیرامون نزدیکند، مزیتی معرفت شناختی دارند. پیروان این نظر مفهوم اصالت جوهری هویت، یعنی هویت به مثابه واحد ثابت قومی را نفی می کنند. از این دیدگاه هویت اصولاً متعدد و متغیر است و جایگاه تاریخی مشخصی دارد، یعنی فراورده تغییرات گوناگون و تمایزهای چند شکل و مداوم است. تعدد مراکز فرهنگی در قالب گفتگو عمل می کند، گفتگویی که طرفین آن افراد و فرهنگهای محدود و متحجر نیستند، افراد و اجتماعات نفوذپذیری هستند که متقابلاً از هم تأثیر می پذیرند. از همین رو تعدد مراکز فرهنگی ایجاد ارتباط در همه سطوح را ضروری می داند. زمانی، مکانی و بین المتونی. مثلا در بعد زمانی معتقد است که باید تاریخ ستم چند مکانی تحلیل شود. باید در زمان به عقب رفت و به سال 1492 میلادی، یعنی سال کشف قاره آمریکا رسید. باید اسطوره کریستوف کلمب را که الگوی نخستین و چهره تمام عیار استعمارگر را متجسم می کند در هم شکست. آیا داستان کریستوف کلمب برای کودکان آمریکایی یک شبه توهم نیست؟ به بیان دیگر، چندگانگی فرهنگی و نقد اروپا مداری تاریخی و قومی همزاد یکدیگرند. صفحه 90 ب. ترسیم نقشه تعلیم و تربیت. چندگانگی فرهنگی با توسل به استراتژی منهدم کننده گفتارهای مسلط، با فروپاشیدن ساختارهای طبقه، نژاد و جنسیت، سعی می‌کند نوعی آگاهی بازتابنده و انتقادی ایجاد کند، یعنی آنچه پائولو فریره در آموزش ستم دیدگان آگاهی سازی می‌نامد. به همین دلیل به زعم هانری جیرو، استاد دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، ایجاد یک مقوله آموزشی ویژه ضروری است. ایجاد چنین مقوله‌ای از این پس هدف دیدگاهی است که دیگر انتقادی نیست، بلکه مبارز، انقلابی و اسیانگر است. این چندگانگی فرهنگی باید شیوه های تعلیم و تربیت جدید را ترویج دهد، به گونه ای عمل کند که نهادها و مراکز دانش محل برخورد سرزمین های مرزی شوند، جایگاه گذر، مذاکره و گفتگو باشند. دانشجویان در آنجا به آبران مرزی تبدیل گردند و در تعمق های اخلاقی و نقادانه درگیر شوند، بتوانند مطابق ضرباهنگ خود رشد یابند و عرصه های عمومی تشکیل دهند که در آنها جوامع محلی بر یکدیگر عملا تأثیر گذارند، فرهنگ های موجود را غنا بخشند و در عین آگاهی نسبت به هویت نخستین خیش فرهنگی جدید بر پایه اجماع و توافق ایجاد کنند. تعلیم و تربیت مرزی برای استقرار پلی میان وحدت و تمایز فراسوی تقابل‌های دوسویه ساده انگارانه و فروکاهنده راهی جدید خواهد یافت. آیا به جای آنکه چندگانگی را در تقابل با وحدت قرار دهیم، بهتر نیست موضعی بینابینی اختیار کنیم و در جستجوی وحدت در کثرت باشیم؟ با چنین موضعی صورت‌های تازه و تلفیق‌های دورگه پا به عرصه حیات خواهند گذاشت. صورت‌هایی که ضمن تأمین وحدت جنبه‌های ویژه را نیز محو نمی‌کنند. این تعلیم و تربیت جدید و بینابینی کنش متقابل و برخورد همکنشی فرهنگ‌ها را ممکن می‌کند و در دراز مدت سبب شکل‌گیری تعاریفی جدید از خود خواهد شد که هم به مربیان و هم به دانشجویان مجال فعالیت انتقادی خواهد داد. زیرا از آنجا که این تعلیم و تربیت در حاشیه بارور برخوردها شکوفا می شود، ارتباطهای تازه‌ای میان خود و دیگری پدید خواهد آورد که در آن هویت نه همچون دیگری ثابت و سخت است و نه همان خود صرف است. در آن واحد هر دوی آنهاست. این تعلیم و تربیت مبدع و خلاق که در عرصه‌های بین فرهنگی زنده و فعال است، خود به خود هر نوع گفتار تکگویانه از پیش مجاز و تعیین شده را نفی و از چارچوب خود خارج می کند. واقعیت آن است که در سال 2020 میلادی چه بخواهیم و چه نخواهیم، رنگین پوستان در آمریکا اکثریت جمعیت را تشکیل خواهند داد و بر این اساس دموکراسی مبتنی بر چندگانگی فرهنگی ضروری خواهد شد. معنای این دموکراسی آن است که آمریکا را تنها یک قوم واحد، یعنی اروپای غربی ها، بنا ننهاده است که زبان آن زبان واحد یعنی انگلیسی نیست، دین آن دینی واحد یعنی مسیحیت نیست و فلسفه اقتصادی واحدی یعنی سرمایه‌داری لیبرال هم ندارد. معنای این دموکراسی در نهایت آن است که قدرت سیاسی در این کشور باید در درون جامعه غنا، رنگ و تنوع اقوام تشکیل دهنده آن را منعکس کند. نتیجتاً این دموکراسی مستلزم تقسیم جدید قدرت و توزیع مجدد منابع لازم برای رشد اجتماعی آنانی است که تاکنون به نحوی سیستماتیک از خوان نعمت بی‌بهره بودند. صفحه 93. جیم، همه چیز از آفریقا نیامده است. دنی لاکورن ضمن بحث از قوم‌مداری در آمریکا می‌گوید فاصله میان قوم‌مداری تا تخیل ناب و صرف تنها یک قدم است و آن شامل مصر شناسان آماتور است که گمان می‌برند ارسطو با سازماندهی غارت کتابخانه اسکندریه توانست فلسفه را از مصری‌ها بدزدد و به نام خود تدوین کند. شامل مربیانی است که تصور می‌کنند دلیلی محکم در دست دارند که بر آن اساس ثابت می‌شود آمریکا را دریانوردان آفریقایی چندین سال پیش از کریستوف کلمب کشف کردند. ادعاهای آفریقامداران آنچنان گسترده است و غیظ قوم‌مداری آنان به حدی حیرت‌آور و گیج کننده و در هم آمیختگی اسطوره و تاریخ در گفته‌هایشان به اندازه‌ای بارز و زننده است که می‌ارزید کتابی در این مقوله نوشته می‌شد. این زحمت را ماری لفکوویتس، استاد علوم انسانی کالج ورزلی، با شهامت بسیار به جان خرید و کتابی نوشت که از هوشیاری و روشنبینی استثنایی برخوردار است. همه چیز از آفریقا نیامده است. عنوان فرعی کتاب چگونه آفریقا مداری توجیهی برای تدریس اسطوره به جای تاریخ شد. به روشنی از نحوی نگرش و روح این اقدام روشنگرانه خبر می‌دهد. لفکوویتس که یونان شناس نیز هست، داستان نگارش این کتاب را به شیرینی روایت کرده است. روزی در کالج ولزلی در سخنرانی دکتر روزف بن جوکانان، آفریقا مدار مشهور، شرکت کرده بود. سخنران با اطمینان کامل مضامین خودمحور بینانه آفریقا مداران را مطرح می کرد. یونانیان همه چیز مصری ها را از چنگ آنان به در آوردند. ارسطو کتابخانه اسکندریه را غارت کرد و غیره. لفکوویتس پس از پایان سخنرانی از سخنران پرسید، ارسطو چگونه توانست کتابخانه‌ای را غارت کند که پس از مرگش ایجاد شد؟ و بدیهی است که پاسخی نشنید، اما آنچه بیشتر مایه حیرتش شد سکوت مرگبار همکارانش بود. اغلب آنان می دانستند که سخنران یاوه‌گویی می کند، اما هیچ یک